با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند یا می‌شنوند. امروز شنبه 23 فوریه 2013 و 5 اسفند ماه 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک بار و بعدش میرم روی اخبار که بخش وسیع از اخبار راجع به ایران خواهد بود و بعدش اگر برسم بعد از اخبار ایران راجع به ترکیه، تونس، مصر، لیبی، فلسطین، یونان، اکوادور و امریکا صحبت بکنیم که ببینیم در این جهان چی داره میگذره و تمام اینا به هم ارتباط داره و از درون این اخبار که از جزء میتونیم به کل برسیم و ببینیم در این جهان چه میگذرد. بنابراین ابتدا من به گزارش مالی از فینیکس اریزونا 50 دلار، از ریچاردسون تکساس 50 دلار، از رسیدا در کالیفرنیا همین نزدیکی ها 100 دلار، از هانتینگتون ویرجینیا 210 دلار، از کرمیوس باید باشه بریتیش کلمبیا در کانادا 100 دلار، از سانتا آنا در مجموع سانتا آنا در کالیفرنیا 200 دلار، از گلندیل کالیفرنیا 100 دلار، از واستراس در سوئد 5 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار، از ایتالیا 200 یورو به یاد شهدا گل سرخی و دانشیان، این انسان‌های شریف که به دست رژیم جنایتکار شاه کشته شدند، از لیلستروم در نروژ 100 دلار و از نورد ونکوور در بریتیش کلمبیا در کانادا 100 دلار. میریم روی اخبار و من اخبار رو از گزارشی که امروز صبح از ایران به دستم رسیده آغاز میکنم و بعد میریم یه مقدار ببینیم راجع به انتخابات چه تحولاتی داره صورت میگیره و رژیم چه کار داره میکنه و ارگانهای قدرت. بنابراین ابتدا من این گزارش رو که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم. بعد از تجمع و راهپیمایی کارگران 30,000 امضا، عزیزان میدونن که 20,000 تا بود و بعد 30,000 تا شد، با توجه به عدم مجوز قانونی از سوی وزارت کشور و منع هر گونه راهپیمایی از سوی سازمان اطلاعات و امنیت، عزیزان دقت بکنن که جمهوری اسلامی هم سازمان امنیت و اطلاعات، یعنی دنباله سواشه در اساس. ما میدونیم چیز زیادی از این جهت تغییر نکرد، سواش منتقل شد به وزارت اطلاعات و سواما و همونا و هم تعلیماتشون هم اسناد به دست خودشون افتاد و دنباله همونه و قرار بود اینجوری هم باشه که منجر به احضار دو تن از رهبران کارگران شد و متعاقب آن بیانیه کارگران 30,000 امضا مبنی بر این که اگر دولت و مسئولین نسبت به حقوق و دستمزد کارگران بر مبنای افزایش تورم، که حالا خواهیم دید تورم چی کار داره میکنه، که رئیس شورای عالی کارگران خط فقر را بالای 1,500,000 تومان دانسته اقدام نکنند، کارگران شرایط تجمع را نپذیرفته تا فرصت عید پیشرو به مسئولین فرصت داده، بعد از عید دست به واکنش عملی خواهند زد، که البته مورد استقبال بخش های حقوق بگیر، ابشار آسیب پذیر جامعه و نیز جریانات سیاسی و مترقی و به ویژه جنبش سبز قرار گرفت. این اعلامی که کارگرا کردند با واکنش های غیر عقلانی و تهدیدآمیز از سوی نیروهای نظامی و انتظامی و دوائر امنیتی کشور سرتیتر صفحات حقیقی و مجازی رسانه‌های داخلی و خارجی گشت. بعد از این که کارگرها گفتن که بعد ما تا عید صبر می‌کنیم و بعدش و وزارت اطلاعات و امنیت کشور هر گونه تظاهرات و تجمعات خیابانی را تا برگزاری انتخابات 92 من و عمل به آن را خائنانه توصیف نمود. در واقع به دنبال صحبت‌های رهبر، سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران با ادعای اینکه قدرت عملیاتی و نظامی حکومت به دستی که توانایی کنترل هر گونه نیروهای نظامی خارجی را پیدا کرده، لذا بهتر است دولت‌های خارجی دست از لجاجت و عناد برداشته خود را همراه و همگام با اراده و قدرت برتر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در منطقه کنه. با اونا چیز میکنه برای اینکه به اصطلاح تهدید داخلی در واقع. بدون گونه به دنبال تنش و ایجاد بحران جنگی جهت انحراف افکار عمومی میباشند. واقعا میخوان به اصطلاح افکار عمومی را از در بسیاری حتی خود امریکا با همینطوره توجه مردم رو از مشکلات عظیم مردم در داخل همیشه کوشش میکنن به خارج متوجه کنن. برای همینه که جنگ و تنش براشون یک مائده آسمانیه. پلیس فتا برای مقابله با فضای مجازی مجهز و ابزار جدید گشته، گرچه نتوانسته کاری از پیش برد پیش ببره. همینک در بخش بزرگی از کشور فضای اینترنت دچار اختلال شده. دوباره فیسبوک و برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختل و بعضاً فیلتر گشته. سایت باستا برای سومین بار، سایت باستا به دنبال افشای فساد اخلاقی مسئولان ریز و درشت از نمایندگان مجلس گرفته تا سرداران سپاه، نیروهای بسیجی و مداحان متملق و مدعی دینداری و ارتباطات نامشروع آنها با زنان و دختران قربانی و فقر زده و شرب مشروبات الکلی در پارتی های شبانه برای سومین بار بسته شد. باستا خطبه خوانان دروغگوی نماز جمعه، سخنرانی به سخنرانان و سخنگویان صاحب تریبیون، سرداران سپاه و نیروهای انتظامی و تازه به دوران رسیده های متملق و غارتگر اموال ملی در هر فرصتی از دروغگویی به انعکاس اخبار جعلی و اعانت به فرهیختگان، اونهایی که در زندان و در حبسن، ببینید چه توهین هایی میکنن این ضد بشرها. و فعالین سیاسی به تهدیدات مستقیم به مردم کوتاهی نکرده و نمی کنن. آیا با همه این نابخردی ها به ایجاد خفقان چه کاری توانستن از پیش ببرن؟ شجاعت و پایداری زندانیان سیاسی آزادی طلب و عدالت جو، جوانان و دانشجویان، کارگران و فعالان سیاسی، نفرت و عصبیت مردم آگاه و انقلابی و نارضایتی کوچه و خیابان که به خودی خود به صورت شبکه‌های اجتماعی عمل می‌کنند، آنچنان شرایطی ایجاد کرده که سران حکومتی و نیروهای انتظامی و غیر انتظامیشان را به جان هم انداخته. علی‌رغم تلاش‌های مکرری که جهت آرامش و فضا می‌کنند، که از بالا، از بیت ولایت که تا انتخابات آرامش را حفظ بکنید، هیچ کاری نکنه. حالا میرسیم به این که احمدی نژاد حالا امشب قراره از تلویزیون صحبت بکنه. احمد ساکت که نمیشینه، ولی جامعه مثل یه دیگ جوشانه. زیر پوست شهر چی داره میگذره؟ نتیجه بخش نبود و در میشه دست به اعمال ددمنشانه به هر شکل و طریق میزنن. دست دست روزنامه نگاران میهن ما را میگیرن، مردم عادی را، معترضین درجه 3 و 4 را توبیخ میکنن، آمار و ارقام دروغ صادر می کنن. حالا نمونه از اینها رو این عزیز نوشته. بانک مرکزی در هفته گذشته نرخ متوسط تورم را با توجه به نرخ متوسط 360 قلم کالا نزدیک به 30% اعلام کرده که مورد اعتراض برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس هم شده. به طوری که هاشمی رفسنجانی می گوید مردم تورم سنگین و گرانی ها رو با گوشت و پوست خود لمس کرده و درک می کنند، اما آقایان به آمار ارقام خیالی و ذهنی دلخوش کردند. بعد این عزیز میگه به یاد مناظره مهندس موسوی با احمدی نژاد در انتخابات 88 می افتم که می گفت مردم مواظب باشید، خطهای منحنی آمار را بالا و پایین می برن. عزیزان به یاد اون مناظره بیفتند تا شما را گول بزنن اصلا این آمارها رو باور نداشته باشید. و چه درست گفت کالاهای ضروری و مورد نیاز روزانه و استراتژی که مردم از 100% تا 300% و برخی اقلام تا 600% افزایش یافته. این اوضاع قابل دوامه؟ رژیم ها رو تورم ور می داره و جارو می کنه. تاریخ اینا نشون میده. ولی بانک مرکزی حدود 30% اعلام می کنه، در حالی که بین 100% تا 600% و جالب این که همین آمار 30%شون در منطقه اول و در سطح جهانی رتبه ششمه. دولت مورد دلخواه حاکمیت که خودشون سر کار آوردن، همین آقای خامنه ای ظرف مهلت کمتر از 2 دوره 700 میلیارد دلار به دست آورده و نه تنها دیناری به دخل مردم نرفته، بلکه حدود 5 برابر آن به مردم زیان وارد کرده. چه بلایی بر سر مردم اومد در عرض این 7 سال؟ او با دلار 800 تومانی قدرت اجرایی را به دست گرفت. به اینک دلار با وجود این درآمد بالا به رقم 4000 تومان در واقع 3000 میلیارد دلار هم بدهکار شده است. شاید غیر منطقی به نظر برسد، ولی با نگاهی کوتاه به تعطیل بنگاه‌های تولیدی، صنایع، کشاورزی و تبعات وخیم اجتماعی که به وجود آورده ما را به یقین می‌رساند که اینطور شده. البته این بدون معنا نیست که امپریالیسم نقشی نداشته و تحریم‌ها بی اثر بوده است. 100% مؤثر بوده. و اینها یعنی حکومت دقیقاً در راستای نیات و منافع امپریالیسم اقدام کرده است. بعد این عزیز اضافه می‌کنه که با توجه به شرح اجمالی بالا و موضع‌گیری بالفعل تشکلات کارگری و اعلامیه اخیر کارگران 30000 امضا، به نظر می رسد به زودی شاهد تظاهرات خیابانی با گستردگی هرچه بیشتر طبقات و لایه های اجتماعی و اتحاد و همراهی اقشار مختلف مردم به جهت عبور از این وضعیت سخت و دشوار خواهیم بود. عزیزان، همیشه من فکر می کنم و قبلا هم صحبتش کردم، شاه در 25 مرداد 32 از دست جنبش مردم فرار کرد، ابتدا به رامسر، بعد به بغداد و بعد به ایتالیا و بعد توسط کرمیت روزولت به ایران برگشت. حالا بعضیا میگن که شاه یه فرد میهن پرست بود ولی ایران رو نمیشناخت. واقعا این عناصر تلویزیون‌های لس‌آنجلس دست یک چنین عناصریه که یک کسی با یک کودتای آمریکایی انگلیسی برگرده به ایران و تاج تختش رو مرهون کرمیت روزولت بدونه، به این آدم میهن‌پرستیه. بگذارید 25 سال طول کشید تا مردم تونستن این رژیم و تمام اینها رو جارو بکنن از پیش پاش و آخوندها به قدرت رسید، که بارها من عرض کردم که به یک معنا از نظر تاریخی میبایست اینا به قدرت میرسیدن و رسیدن. ما باید تمام این وقایع رو در یک پرسپکتیو یا چشمانداز تاریخی ببینیم. خمینی برعکس شاه موقعی که وارد شد، با وجود آنکه روی پله های هواپیمایی ازش پرسیدن چه احساسی داری بعد از 15 سال برگشتی، گفت هیچ، ولی 4 میلیون به استقبالش رفته بودن. باید دید چرا. 34 سال از اون زمان گذشته. اگر شاه 25 سال طول کشید تا مردم جاروش بکنن، اینا خیلی باید بیشتر طول بکشه و کشیده تا الان. ولی ببینید با چه سرعتی و شدت گرفته از دست دادن مشروعیت، ایزوله شدن اینها و تمام به اصطلاح زیر پا ریزش هایی که از اینها شده و جامعه آماده یک حرکت عظیم، بسیار عظیم تر از سابق، که ما نمونه هاش رو در 25 خرداد 88 دیدیم. که به گفته شهردار خود تهران قالیباف گفت 3.4 میلیون انسان اومدن توی خیابونا و جامعه آماده یک چنین چیزیه. عزیزان باید تمام این گزارش ها رو من باید با یک پرسپکتیو تاریخی بهش نگاه بکنیم. بنابراین این حالا میخوام هر شبت که انتخابات را بندازم و من میخوام یه مقدار به اصطلاح که اینا تمام نیروهای اپوزیسیون رو در شرکت در این انتخابات تا الان عملا منع کردن، یعنی هیچ کدوم از اون خواستهایی رو که شرط در واقع شرکت مردم در انتخابات باشه هیچ کدوم رو نپذیرفتن. از آزاد کردن زندانیان سیاسی تا سخنگویان جنبش که در حبس هستن تا باز کردن جامعه، باز کردن حق تجمع و آزادی تجمع، نه تنها اون و روزنامه ها رو آزاد کردن، بلکه هر روز اوضاع رو تنگتر و تنگتر و شرایط اصطناع رو بیشتر کردن که اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه ما میدونیم که مردم تحریم خواهند کرد این انتخابات رو و از الان مردم خودشون را آماده دارن میکنن که اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه 100% تحریم بکنن و یک ضربه بزرگی به این جنبش وارد بکنن، ولی از طرف دیگه خودشون با تمام فعالیت های انتخاباتیشون رو به راه انداختن. من این رو برای عزیزان از اخبار روز برای عزیزان میخونم. سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری، این قدرتمندترین تشکیلاتیه که در حقیقت واقعا قدرت واقعی در دست اینه. حالا احمدی نژاد رفته بیرون و داره هارت و پورت میکنه بگذاریم، ولی اینه که واقعا الان قدرت در دستشه و ببینیم از چه چیزایی تشکیل شده. بنابراین سخنگوی این جنبش گفت که با اکثریت آرا منوچهر متکی، محمد رضا باهنر و یحیی آل اسحاق رو به عنوان کاندیدای مطرح جبهه معرفی شدند که قبلش ما میدونیم یکی به علاوه دو رو در حقیقت یه پیلهی انداخته بودن و مطرح کرده بودن، یعنی حداد عادل و علی اکبر ولایتی و آقای قالیباف رو. ولی حالا ببینیم این جبهه پیروان خط امام و رهبری کیا. این جبهه متشکل است، عزیزان دقت بکنن، حزب مؤتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی دانشجویان، جامعه اسلامی دانشگاهان، جامعه اسلامی پزشکان، جامعه اسلامی کارمندان، جامعه اسلامی کارگران، جامعه اسلامی فرهنگیان، اسلامی ورزشکاران، اسلامی نمایندگان ادوار مجلس، جامعه زینب، این دیگه نمیگن جامعه زنان، جامعه زینب و جامعه پیروان زینب و کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند و اتحادیه انجمنهای اسلامی افغان، همه اینها در حقیقت 15 تا سازمان و گروه که هستن، حزب و گروه امثال هم یه شورا دارن که قدرت. حالا پشت اینا چیه؟ همراه این جبهه جامعتین هستن، جامعه روحانیت و مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم. قدرت اگه بخواییم ببینیم که پشت اینها در واقع بیت ولایت و رهبر، به نوعی در واقع رهبر سخنگوی اینهاست، به نوعی میشود گفت نوکر اینهاست و در حقیقت مثل دولت امریکا که در حقیقت نوکر وال استریته، قدرت واقعی واقعا دست ایناست و اون وقت پشت اینا هم سران به اصطلاح سپاه و چیز اینا چه کشور و اینا از حالا مبارزات انتخاباتیشون رو آغاز کردن. و اون وقت مردم ایران واقعا اگر تغییری به وجود نیاد و تحولی نشه در این انتخابات شرکت خواهند کرد؟ هیچ وجه. بنابراین از حالا مردم خودشون رو یک پارچه باید آماده بکنن که اگر تحولی صورت نگرفت تحریم بکنن. از حالا، چون این رو من میخواستم برای این که بارها و بارها سوال میشه خب فرزند موزه شما در مورد انتخابات چیه و بعضی ها میگن آره بعضی از اینا میخوان در انتخابات شرکت بکنن، همینطور که نیروهای ترقی خواه تا الان اعلام کردن از حالا ما نباید تحریم بکنیم، باید ما از این فضا استفاده بکنیم، فشار روی حکومت رو هرچه بیشتر وارد بکنیم تا جامعه بتونه باز بشه ولی اگر باز نکردن یک پارچه باید تحریم بشه. به ویژه اگر نیروهای ترقی‌خواه کاندیدایی معرفی بکنن و از طرف شورای نگهبان رد بشه، در اون زمان یعنی فاصله بین این غربال کردنها و انتخابات فرصت هست که به طور یک پارچه مردم تحریم بکنن. بنابراین به نظر من این یک، بعد از این من میرم روی اخبار برای اینکه باید سایر جاهای دنیا رو هم بهش برسیم و در مجموع ببینیم که داستان چیست و بعدش من میرسم آخرش میخوام دو تا خبر از امریکا یه بحث کوچولو رو که دنبال یه بحث هفته گذشته است برای عزیزان باز بکنم. من از لیبی آغاز میکنم. هر کدوم از این اخبار رو که من میخونم درس توشه. لیبی دومین سال کودتای خونین خودش رو میگیره. این از Information Clearing House من اینو گرفتم که یه نفر کانادایی به اسم مکمیلین فورد این رو نوشته. این آخر هفته که دومین سالگرد برانداختن دولت قذافی در لیبی است میتواند موجب خوشحالی آنهایی باشد که هدفشان از بین بردن حق حاکمیت این کشور یعنی لیبی که حق حاکمیتش رو نابود کردن، نابودی اتحاد کشورهای افریقایی که هدفشون این بود که دروازه رو باز بکنن برای تسلط مجدد و استعمار مجدد افریقا که الان عزیزان در اخبار میخونن که امریکا در کشور نیجر که پایین لیبیه یک پایگاه هوایی برای هواپیماهای بی‌سرنشینش، این آغاز کاره. در 35 کشور دیگه افریقایی به دنبال نابود کردن لیبی امریکا به اصطلاح ارتشش وارد این 35 کشور افریقایی شده و سیستم و از بین بردن سیستم گسترده رفاه اجتماعی و ثبات کشور با همه اینها رو نابود کردن در لیبی قابل توجه اونهایی که دفاع کردن و از جمله خانم ایمی گودمن و دیگرانشون و آقای خوان کول و بعضی از روشنفکرهای خودمون که اینا چه خیانتی به ملت لیبی و کل مردم افریقا و بشریت کردن با این دفاعی که از حمله ناتو و امریکا به لیبی کردن و تمام اونهایی که تبریک گفتن به مصطفی عبدالجلیل و محمود جبریل. در عوض مردم لیبی آنچه نصیبشون شده زندگی در ترس و حاکمیت تعداد پرشماری مستبدین سرکوبگر مسلح که تک پاره کردن واقعا این کشور رو که هر یک مشغول شکنجه، آدم ربایی و سرکوب اقلیت ها هستن و حالا بعدش میگه که به رغم حرکت بیوقفه جامعه لیبی به طرف از هم پاشیدگی، نیروهای سلطه‌گر غربی هنوز صحبت از انقلاب خیابانی میکنن که آزادی و امید برای میلیون ها نفر به ارمغان آورده. اشاره این فرد امریکایی کانادایی به چیه؟ به روزنامه گلوب اند میل هستش که در حقیقت پرتیراش ترین روزنامه ارشد کاناداست که فکر میکنم چند سال پیش نیویورک تایمز هم خریدتش. بعد میگه حالا روی سخنش با دولت کانادا و آقای هارپره، نماد آشکار عمق احترام غرب به آزادی های نوین لیبی این سفارش از سوی دولت کانادا که به شهروندان کانادایی که به اونجا سفر میکنن یعنی به لیبی اختار میکند که از کشور و از رهبران آن و از مذهب انتقاد نکنید، چرا که ممکن است تنبیه شدیدی به دنبال داشته باشد. و بعدش وقت وضعیت شهر بنغازی رو توضیح میده که من نمیرسم واقعا واردش بشم. این یه دست که لیبی که خیلی ها همین اینایی که هر شبت که میخوان ایران رو در واقع اینایی که شورای ضد ملی رو در همین تلویزیون های لس آنجلسی درست کردن هدفشون چی بوده؟ هدف صاحب تلویزیون اندیشه جلوی خودمان گفت که به اصطلاح ما باید مگه ما چی کم داریم از شورایی که برای لیبی درست کردن؟ ما هم باید شورایی درست بکنیم، شورای ملی درست بکنیم و از کشورهای خارجی طلب کمک بکنیم. این چیزی با تیجلوی خودم هم عرصبت که گفته شد و شورای ملی در حقیقت میخوان ایران رو لیبیایزه بکنن. این درسیه برای اونهایی که از پشت به ملت ایران میخوان خنجر بزنن. میرسیم بر عرصبت که به تونس. عزیزان میدونن که منصف مزروقی رئیس جمهور تونس در پی استعفای حمادی جبالی، میدونن عزیزان که چی شد، که چطور شکری بل اید رو، این ضد بشرا، کشتن و پشت سرش مردم یک انقلاب دوباره واقعا آغاز کردن و ده ها هزار نفر، بیش از 50,000 نفر برای تشییع جنازه این انسان اومدن و برای و در واقع به شدت به اصطلاح دولت رو و مسئول واقعی رو، حزب النهضه که در حقیقت شعبه از همون اخوان المسلمینه که ما میدونیم عربستان و قطر پشت همه اینها عرصه که اونها رو محکوم کردن. پشت سرش نخست وزیر یعنی حمادی جبالی گفت که دولت باید استعفا بده و یک دولت از اونهایی که وابستگی کامل به حزب ندارن باید سر کار بیاد. که ما میدونیم راشد غنوشی که رئیس یعنی در حقیقت رهبر حزب النهضه قبول نکرد و حزب قبول نکرد و در نتیجه استعفا داد مطابق قولی که داده بود. هر شبت که با راشد غنوشی چیز کرد و به توافق نرسیدن و در نتجوالی نخست وزیر تونس که عضو حزب اسلامگرا هم هستش، انیزه شامگاه روز گذشته در پیز شکست برای تشکیل یک دولت تکنوکرات به دلیل مخالفت حزب انیزه از مقام خود کنارگیری کرد، گذاشتنش کنار. منتها این در خود این حزب اختلاف میندازه. حالا عزیزان ببینن که دیروز خبر رسید که این آخرین خبر راجع به تونس که وزیر کشور سابق رو کردنش نخست وزیر، در حالی که تمام سرکوب هایی که در عرض یک سال و نیم یا دو سال گذشته از مردم شده مسئول اصلش وزیر وزارت کشور همین به اصطلاح حزب النهضه بوده، اینه کردنش نخست وزیر. هر شبست که جبالی در کنفرانس رسانه‌ای خود گفت وعده داده بود که اگر طرحش در مورد تشکیل دولت غیر حزبی شکست بخورد کنار گیری خواهد کرد و این کار را در عمل انجام داد. حالا من از اینجام این تا اینجا اخبار تونس و اخبار مصر ما باید به دقت دنبال بکنیم که ببینیم این احزاب اسلامی رو که براستی کشورهای سلطه‌گر غرب امریکا و یارانش پشت اینا که به قدرت برسن، ببینیم کارنامه عملشون چیه. مردم ایران 34 ساله که کارنامه عمل بنیادگرایان اسلامی رو خیلی خوب میدونن. 34 سال زیر نعلین اینها، اینا مثل یک تختک روی سینه مردم بودن. حالا در مصر و تونس باید ببینیم که مردم آیا اینا رو تحمل خواهند کرد. در مصر پس این در تونسه که مبارزات مردم به هیچ وجه، ما فکر میکنیم که تمام شد، بهار عربی تمام شد، مردم ساکت نخواهند نشست. آیا واقعا این نخست وزیر جدید رو خواهند پذیرفت؟ یا اینکه قاتل شکری بل اید تا الان به هیچ وجه پیدا نشده؟ اینا این قاتلین رو خودشون پشتشونن. مردم ما تجربه دارن در این زمینه. کدوم یک از این جنایتکارهایی که این همه قتل کردن در کشور ما، کشتار کردن، تمامشون در قدرت هم. سعید مرتضوی رو نگاه کن، محسن اژه‌ای رو نگاه کن، فلاحیان رو عزیزان نگاه کن و تمام اینهایی که در همین جامعه مدرسین علمیه قم عرض شد که و در این اصطلاحات تمام اینهایی که در رأس کار که ازشون اسم برد، تمام اینها یک مش قاتل هم. قاتل جوانای ما. در مصر روز چهارشنبه هزاران تظاهر کننده در شهر پورتسعید، همین چهارشنبه ای که گذشت، راه ورود به شهر به بندر مهم مدیترانه کانال سوئز رو بستن. 4 روز بوده که در حال اعتصاب بودن کارگرای بندر پورتسعید و بدین ترتیب دست از دست رد به این ادعای محمد مرسی که میخواست با وعده پیشرفت اقتصادی به آنها را ساکت کند دست رد به سینش زدن. چهره اخوان المسلمین در مصر داره آشکار میشه. اینا تمام اون اهرم‌ها وسائل و ابزاری بوده که به مدت شاید یک قرن واقعا قدرت‌های سلطه‌گر خارجی و امپریالیست‌های انگلیس و امریکا تو جیبشون داشتن و اینا به قدرت رسیدن، به قدرت رسوندنشون. در ایران ابتدا، در افغانستان طالبان‌ها و هر شبه که القاعده رو خودشون به قدرت رسوندن، در عراق دولت لاییکش رو برداشتن و حزب الدعوه رو به قدرت رسوندن، در لیبی به همین ترتیب و الان در مصر و تونس و مردم در تمام منطقه میبینن که کی پشت اینا. بستن این جاده بخشی از اعتصاب عمومی 4 روزه کارکنان این بندرگاه پر اهمیته. ناآرامی های جدید در مصر از 3 هفته پیش آغاز شده و این اعتصاب از همه به بسته شدن کانال سوئز که ستون فقرات اقتصاد مصر است نزدیکتر بوده است. عزیزان، درس های عظیمی واقعا اینها برای کشور خودمون داره که باید با اعتصابات عمومی این دولت های ضد انسان و ضد مردمی باید فلج بشن. در کشور ما راه نهایی برانداختن و تغییر این رژیم یک اعتصاب گسترده و عمومیه در اون چیزهای کلیدی که باید اینطور بشه. در نهایت واقعا در اینکه آلترناتیو های دیگه چه خشونت آمیز چه دخالت خارجی نابود میکنه کشور. بنابراین به دست مردم و به گسترده ترین شکل ممکن در مصر داره به اونجا میرسه، در تونس به اونجا خواهد رسید، در حتی در ترکیه. حالا من اخبار ترکیه رو خواهم خون که اونجا در حال تلاطمه که بعضی ها فکر میکنن اونجا یه دموکراسیه. جمعیت بزرگ اعتراض کننده راه ورودی سمت شرق رو به بندر مسدود کرد و از ورود بعضی از کارکنان هم جلوگیری. سپس کارگران مسئول جابجایی کانتینرها هم کارگرا بهشون پیوستن. اعتراضات پورتسعید از 26 ژانویه روزی آغاز شد که قاضی، یکی از این قاضیهای ضد انسان، 21 نفر طرفداران تیم فوتبال پورتسعید رو، عزیزان، قبلا راجع به اعدام محکومشون کرد. اعتراض کنندگان کوشش کردن آنها را آزاد کنند، اما میدونیم که با شلیک گلوله از سوی پلیس در آن روز 30 نفر کشته شدند. محمد مرسی جانب پلیس رو گرفت و اعلام حکومت نظامی و حالت اضطراری کرد که این حالت اضطراری به پلیس اجازه میداد که هر کاری از دستش میاد بکنه. هرچه بعد که مرسی برای راضی کردن اون وقت مردم پورتسعید اعلام کرد که اونجا رو بندر آزاد میکنه و 6 میلیون دلار 60 میلیون دلار هم صرف توسعه اونجا خواهد. اما تظاهر کنندگان تمام وعده های او را نادیده گرفتن و دست به اعتصاب زدن. اکثریت مغازه ها، ادارات دولتی، مدارس به مدت 4 روز تعطیلن. یکی از نمایندگان پورتسعید که در قاهره است که در حقیقت مادر یکی از فوتبالیست های معروف پورتسعید الان اعتصاب غذا کرده. من میرم روی ترکیه که بعضی ها فکر میکنه که یک کشور دموکراتیکه. هر سبت که این خبرنامه از خبرنامه گویا اینا من گرفتم. هر سبت که پلیس ترکیه در حملاتی همزمان بیش از 100 نفر از فعالان چپ و از جمله مسئولان اتحادیه‌های کارگر در سراسر کشور دستگیر کرد. این اقدام به بهانه حمله انتحاری به سفارت امریکا در آنکارا انجام میشه. به گزارش آژانس فرانس پرس، حمله فوق پس از آن اتفاق افتاد که دولت ترکیه در ماه ژانویه 10 نفر از جبهه آزادی انقلابی خلق رو که اون یک حزب چپه که به قرار و اونها رو متهم کردن که این حمله انتحاری که به دیوار در واقع سفارت امریکا شد توسط اونها بوده. دولت ترکیه این بهانه رو چیز کردی که کل به اساس سران اتحادیه‌های کارگری رو در حقیقت عزیزان میدونن که نزدیک به 600 نفر از زندانیان کرد ماه‌ها واقعا در حال اعتصاب غذا بودن در اونجا. این دولت ترکیه است. پلیس ترکیه دستور دستگیری 167 نفر در 28 استان کشور را صادر کرده که در حمله روز سه‌شنبه بیش از 100 تن از آنها از جمله اکمان سمسک یکی از مسئولان ارشد کنفدراسیون اتحادیه کارگری بخش عمومی دستگیر شدند. چون اتحادیه بخش عمومی یعنی دولتی و بخش عمومی بسیار قدرتمنده در اونجا، کنفدراسیون اتحادیه کارگران بخش عمومی با محکوم کردن پلیس حزب اسلامگرای عدالت توسعه رو، حزب آقای ارتش اردوغان رو به ایجاد امپراتوری ترس متهم کرد. به گزارش دویچه وله کنفدراسیون اعلام کرد که علیه سیاست‌های فاشیستی دولت برآمده و از حزب عدالت و توسعه که ارتش و در برابر عاملان ظلم و سرکوب سرفرود نمی آورد. 59 نفر از اعضای این اتحادیه در سال گذشته دستگیر شدند. بعدش از اخبار روز به گزارش بی بی سی بیشتر بازداشت شدگان از رهبران ارشد و یا اعضای کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بخش عمومی هستند. در میان آن از جمله وکیل دادگستری هست، معلم هست، پزشک هست، کارمند دولت، فعالیت‌های فعالان سندیکایی به چشم می‌خورند. در ترکیه این تشکل را از پیشتازان مبارزه برای دموکراسی می‌دانند مردم ترکیه اینا، و این تشکل به خاطر دفاعش از خدمات عمومی چون آموزش و بهداشت رایگان و همچنین بهبود وضع کردهای ترکیه خشم دولت رو به خودش بسازه چیز کرد. هر شب که من یه خبر از یونان به سرعت میخونم و در فلسطین عزیزان میدونن که الان 500 نفر واقعا مبارزه به یک انتفاضه جدید در فلسطین داره آغاز میشه به دلیل فشارهای دولت فاشیستی اسرائیل بر اینها. نزدیک به 400 نفر الان در زندانهای فلسطین در حال اعتصاب غذا که یک نفرشون که عبارت باشه از سامر عیسوی 200 روزه که فقط با آب و مایعات داره زندگی میکنه، 50 کیلو وزن کم کرد و این ضد بشرها حاضر به آزادیشون نیستن. اینا کسایی هم که در برابر اون شلیط که فلسطینی ها آزادش کردن چند صد نفر رو از زندان آزاد کردن، دوباره حالا بعد از این جریان دوباره همه اینها رو دارن کم کم و کم کم میگیرن و اینا دست به اعتصاب غذا. واقعا یک انتفاضه جدید در فلسطین داره آغاز میشه. ولی من به سرعت باید بگذارم برای اینکه ببینیم در جهان غرب چی داره میگذره در یونان و بعد میرسم به امریکا. در اولین اعتصاب سراسری یونان در سال جدید در اعتراض به اقدامات ریاضتی دولت، عزیزان اخبار اروپا رو باید دنبال بکنن که در اونجا چی داره میگذره و چه بر سر مردم یونان داره میاد و در واقع بانک‌های هم اتحادیه اروپا، هم بانک جهانی، هم صندوق بین المللی پول و هم بانک مرکزی اروپا چطور این دولت دست نشانده سامارس رو تا الان وادار کردن که آخرین قطره خون واقعا کارگر و زحمتکشا و ملت یونان رو بیرون بکشن و به این بانک ها و سرمایه داران در حقیقت سرمایه گذاران اینها بدن و واقعا جامعه یونان رو به چه فقر و نیستی کشوندن و تمام سرمایه های ملی این کشور و حتی بعضی از جزایر یونان رو مثل اینکه چند ده یا چند صد جزیره در حقیقت اونجا در دریای اژه هستش که مال یونان، اینا رو حراج میکنن. بنابراین در اولین اعتصاب سراسری به اقدامات ریاضتی دولت در امسال هزاران کارگر روز چهارشنبه دست از کار کشیدن. یک اعتصاب عمومی. عزیزان دقت بکنن که در دنیا چی داره میگذره. که از یک طرف اون نیروهای سلطه‌گر فقط مسئله سرکوب کشورهای جهان سوم نیست، در اروپا ببینید چی میگذره. مردم اسپانیا رو چه کار کرد، مردم پرتغال، مردم ایرلند و بعدش مردم ایتالیا و بعدش فرانسه و بعدش بلژیک و کم کم میاد به آلمان. این اعتصاب 24 ساعته توسط اتحادیه کارگری اصلی کشور فراخوانده شد که 2.5 میلیون کارگر رو در یونان نمایندگی میکنه. کارگران از تمام مردم یونان خواستن که در این اعتصاب به آنها بپیوندن و پیوستن و در برابر سیاست‌های شکست خورده‌ای که کارگران و شهروندان فقیر را از زندگی ساقط می‌کند، اینا من از نیویورک تایمز 20 فوریه گرفتم، یعنی 2 روز پیش، 3 روز پیش. و درآمد مردم را نزدیک به 30% کاهش داده و 27% بیکاری به وجود آورده. در این کشورهای جنوب اروپا جوانا میزان بیکاریشون 50%، در مجموع 27 تا 30%. و صدای اعتراض برآوردن، اتحادیه‌های کارگری از تمام مردم خواستن. کشتی‌های مسافری، قطارهای مسافرت، قطارها، مسافرت هوایی در روز چهارشنبه در سراسر یونان متوقف شد. حتی دادگاه‌ها نیز تعطیل شد. آنتونیو سامارس رئیس جمهور یونان باید نمایندگان بانک‌های بین‌المللی را قانع کند که مالیات مردم رو بازم به اندازه کافی اضافه کرده و اموال عمومی را به اندازه کافی حراج کند. نیویورک تایمز داره اینو میگه. اقداماتی که کارگران شدیداً با آن مخالفند. شرایط انقلابی چیه؟ اینا شرایط انقلابی. و حالا میریم روی امریکا و ببینیم که در سراسر جهان و چطور کل این نظام در یک بحران عمیق فرو رفته و به همین دلیل که چنگ و دندان به کشورهای منطقه خاورمیانه فعلا نشون میده و افریقا نشون میده، برای اینکه خودش رو بتونه از این بحران عظیم و ساختاری نجات بده. ولی آیا واقعا خواهد تونست؟ دولت نه تنها علیه کارگران اعتصابی قوانین اضطراری گذرانده، بلکه در برابر خواست زارعان یونانی که خواهان کاهش مالیات خود هستند مقاومت کرده است. اخیراً بانک‌های سه‌گانه مرکزی اروپا، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی از دولت یونان خواستن هزینه‌های عمومی را باز هم کاهش داده و مزد حقوق‌ها را باز هم کاهش داد و حتی حقوق بازنشستگی را نیز کاهش بدن. این شرایطی که در اروپا میگذره و من چند کلمه میخواستم راجع به خود امریکا که مرکز تمام این قضایاست میخواستم با عزیزان صحبت بکنم. دو تا مقاله من میخوام بخونم، یکی از یعنی بخشهایش رو واقعا، یکی از پال کریگ رابرتس هستش که در Information Clearing House در 19 فوریه اومده، 3-4 روز پیش. و یکی مقاله راجع به اقتصاد امریکا که توسط لین ستورت پرومور در 19 فوریه در بازم در Information Clearing House اومده. ابتدا من بخشی از مقاله پال کریگ رابرتس رو دارم میخونم که عزیزان میدونن پال کریگ رابرتس معاون وزارت خزانه داری امریکا در دولت ریگان بوده و باز از اسمش پیداست که یک سفید پوسته انگلو ساکسونه، جد اندر جد امریکایی. هفته گذشته من از یک واسپ دیگه که عبارت از کریس هجز باشه نقل قول آوردم، امروز از یکی دیگرشون میارم. مردم امریکا مردمی مستعمره شده هستند. عزیزان دقت بکنن. مردمی مستعمره شده colonized هستند. چرا که دولت آنها نماینده استعمارگرانی چون وال استریت، لابی اسرائیل، مجتمع نظامی امنیتی، شرکت‌های زراعی غول‌آسا، انحصارات دارویی، انحصارات عرض که نفتی و انحصارات معادن و چوب‌بری هستند. نکته بسیار پر اهمیتی تو این قضیه است که پال کریگ رابرتس که خودش بخشی از این هیئت حاکمه بوده، الان اومده و از بیرون داره نگاه میکنه که دولت امریکا که نماینده وال استریت و لابی اسرائیله فقط نمیره کشورهای دیگر رو مستعمره بکنه، بلکه ملت امریکا رو واقعا مستعمره کرده. یعنی در حقیقت با این گفته از زبان یکی از مهرهای خود این حکومت گفته میشه که چه تفاوتی دولت امریکا نماینده کیه و ملت امریکا کجا. و در حقیقت این ملت یعنی 99% پایین چطور مستعمره 1% بالا قابل توجه اونهایی که تازه تابعیت امریکا رو پذیرفتن و فکر میکنن که باید از دولت امریکا حمایت بکنن و نه از ملت امریکا. هفته گذشته من بحثم این بود با چنین افرادی و ما باید با شواهد به اینها نشون بدیم که چرا اینها سخت در اشتباهند و موقعی که تابعیت امریکا رو پذیرفتن و امریکا تبدیل به وطن دومشون شد لزومی نداره که از تمام سیاست‌های جنایتکارانه دولت امریکا در سراسر جهان که روز و شب مشغول کشتاره و از جمله علیه کشور ما داره توطئه میکنه تا نابود بکنه دوباره کشور ما رو، لزومی نداره از اون حمایت بکنه. از ملت امریکا باید حمایت بکنه، همینطور که کریس هجز میکنه، همینطور که نوم چامسکی میکنه، همینطور که پال کریگ رابرتس میکنه و همینطور که عرض کردم بسیاری از سران نظامی و امنیتی امریکا که در عرض سالهای گذشته با دیدن تمام این شرایط مخصوصا بعد از 11 سپتامبر اومدن بیرون و دارن علیه این دولت و سیاستهاش قطع علم کردن. ما باید این کار رو بکنیم، من از سرسپرده دولت امریکا بشیم و بگیم که این دولت یه به اصطلاح دولت سلطه‌گر نیست و باید از سیاستهاش دفاع بکنیم. بعد ادامه میدی که من به همراه ران پاول، عزیزان میدونن که یه جمهوری خواه کنسرواتیوه، برای اینکه پال کریگ رابرتس هم خودش یه کنسرواتیوه و نه نئو کنسرواتیو، یعنی در حقیقت یک محافظه‌کاره و نه نو محافظه‌کار که سیاست‌های امپریالیستی دولت امریکا رو پیش میبرن. اینا در حقیقت ما میدونیم محافظه‌کارا در برابر این سیاست‌ها ایستادن که ران پاول هم یکیشونه. دنیس کوستنیس اون یه فرد ترقی‌خواه دموکرات بود که عزیزان میدونن کنارش گذاشتن. در واقع هر کسی رو که اثری از ترقی‌خواهی داشته باشه اینا به تدریج کنار میذارن. و جرال سلنته اون نماینده نیست بلکه یه فرد ترقی‌خواه که عزیزان شاید مصاحبه‌هاش رو دیده باشن. به پیروی از پدران بنیانگذار با درگیری در جنگ‌های خارجی ما مخالفت میگه میکنیم، پال کریگ رابرتس داره میکنه. بعد میگه که پدران بنیانگذار برای احتراز از درگیری در جنگ‌های خارجی اعلام جنگ را به کنگره سپردن، قانون اساسی. اما طی سال‌های اخیر کنگره خود را از این حق محروم کرده و آن را به پرزیدنت سپرده است. به این ترتیب رئیس جمهور میتواند در هر جایی و در هر زمانی جنگ به راه اندازد. حالا عزیزان چرا این هشدار رو داره میده؟ برای اینکه میگه اینا نه تنها در لیبی و سوریه دارن این کار میکنن، خودشون رو آماده جنگ با ایران دارن میکنن. در چند سال اول قرن 21 که 11 سپتامبر قوه اجرایی دو کشور را مورد تهاجم قرار داد، افغانستان و عراق، حاکمیت 5 کشور دیگر را با عملیات نظامش زیر پا گذاشت، از سومالی گرفته تا پاکستان تا یمن، تمام این کشورها رو که به حساب این هواپیماهای بی‌سرنشین روز و شب مشغول کشتاره و پایگاه نظامی در افریقا برپا کرده که صحبتش کردم. تا بر منابع مواد خام اونجا چنگ اندازه و بدین ترتیب چشمانداز جنگ های آینده رو سخت تشدید کرده، در هشدار میده. و حال اگر جمهوری خواهان جلوی انتخاب چک هیگل رو برای وزارت دفاع بگیرن که تا الان گرفتن، ولی هنوز چک هیگل مقاومت کرده، امکان جنگ با ایران بالا خواهد رفت و به این ترتیب ارتباط بسیار سست میان دولت امریکا و منافع شهروندان امریکایی می رود که به کلی از هم بگسلد. تضاد منافع بین اکثریت عظیم ملت امریکا و این دولت وجود دارد که نماینده وال استریت، لابی اسرائیل، مجتمع نظامی امنیتی و کورپوریشن های بزرگه. ولی چرا این دولت، حالا این یک وجه قضیه است که در واقع دنبالی اون صحبتیه که من هفته گذشته و روی سخن با بعضی هاست که میگن امپریالیزمی وجود نداره، این فقط یک عده چپ ها و مارکسیست ها هستن که این صحبت ها رو میگن و از امریکا یک دیو ساختن. تو گویی ما از ملت امریکا یک دیو ساختیم. دیو دولت امریکاست که حتی پال کریگ رابرتس که خودش بخشی از این بوده کاملا چهرش رو برای ما آشکار میکنه و فقط اونهایی که انسانیتشون رو از دست میدن واقعا این سیاست های جنایتکارانه رو محکوم نمی کنن، نه تنها محکوم نمی کنن بلکه طرفداری ازشون میکنن. و اما ببینیم در دنباله به اصلاح بحرانی که اینها در اروپا دارن، که ما میبینیم الان کشورهای اروپایی تقریبا همشون در سه ماهی آخر 2012 همشون در حال رکود بودن، حتی آلمان که این همه شکوفا بوده بجز کشورهای اسکاندیناوی که اونا حسابشون جداست برای که سیاستهای اقتصادی جدایی دارن، بقیهشون همه در حال رکود بودن و پیشبینی میشه که در سال 2013 هم این رکود در کشورهای اروپایی ادامه پیدا بکنه. بنابراین من این مقاله لین ستورت پرامور رو برای عزیزان میخونم که میگه پژوهش‌های امانوئل سایز که از اقتصاددانان برجسته دانشگاه برکلی نشان میدهد که درآمد 1% بالای جامعه امریکا که دولت اینا رو نمایندگی میکنه واقعا در 2 سال گذشته بیش از 11% رشد داشته، در حالی که 99% پایین جامعه درآمدشون 0.4% افت داشته. عزیزان دقت بکنن که این دولت چه کسایی رو نمایندگی میکنه. در سال 2011 در 10% بالای جامعه 46.5% از کل درآمدها رو به خود اختصاص دارن که از 1917 تا حال سابقه نداشته. حالا موقعی که من به بخش دوم صحبتم میپردازم، تمام این اطلاعات اهمیت داره از نظر چشم‌انداز تاریخی که نظام سرمایه‌داری به طور کلی چه مراحلی را طی کرده از بگیم اواخر قرن 18 که انقلاب صنعتی صورت میگیره و در واقع قوانین نظام واقعی و به اصطلاح ویژه سرمایه‌داری حاکم میشه بر این نظام، چه مراحلی رو طی کرده تا به امروز و الان در چه مرحله ای هستیم و چرا این بحرانی که ما داریم یک بحران ساده نیست. از 1917 تا حال سابقه این نداشته، در حالی که بخش وسیع جامعه 1% بالا ببینیم وضعشون توپه. عزیزان ببینم که استاک مارکت در نیویورک به چه اوجی رسیده، در ژاپن به همین ترتیب داره میره بالا، در اروپا به همین ترتیب، چه اوجی گرفته، کیا تو جیب کیا میره. و در حالی که بخش وسیع جامعه با بیکاری گسترده و مزمن و مزدهای پایین دست و پنجه نرم میکنه. 50% بیکاری در اسپانیا و پرتغال یونان. و به نظر سیاس این وضع در 2013 ادامه خواهد یافت. آخرین آمار نشان میدهد که نیمی از مردم امریکا یا جزو گروه کم درآمدها هستند و یا جزو فقرا هستند. گروه کم درآمد عبارت از کیا هستند؟ اونایی هستند که درآمدشون بین از خط فقر تا 2 برابر خط فقر، یعنی بین 100 تا 199 درصد خط فقر باشه. با لحاظ کردن میزان تورم، درآمد 20% پایین جامعه که شامل 60 میلیون نفر میشه، از 16,188 دلار در سال 1979 به زیر 15,000 دلار سقوط کرده. ایشان باید ببینن که به چه دلیل که اینا میخوان افکار عمومی مردم امریکا رو از این مشکلات درونی به خارج معطوف بکنن. درآمد 20% بالاترش که اونم 60 میلیون دیگه است که در مجموع میشه 120 میلیون، یعنی نزدیک به نیمی از مردم امریکا، در حد 37,000 دلار در سال باقی مونده. در حالی که ما میدونیم که 10% بالا و به ویژه 1% بالا که رشد عظیمی کرده. شکاف طبقاتی 46.7 میلیون امریکایی اکنون از کوپن غذایی استفاده میکنن. تقریبا نیمی از کودکان امریکا بخشی از دوران کودکی خود را با کوپن غذایی میگذرانند و در محلات این نزدیک به 80% مخصوصا افریقایی تبارا بخشی از زندگیشون رو با کوپن غذایی. این فرزندان مردم امریکا، کودکان امریکایی، و حالا خواهیم دید که این چه لطمه عظیم به نسل‌های آینده میزنه. و اون وقت میگی که مقدار متوسط کوپن غذایی ماهانه 133.85 دلار در ماه، که یعنی 1.5 دلار برای هر وعده غذاست. عزیزانی که در امریکا زندگی میکنن میتونن تصور بکنن که با 1.5 دلار چی میشه خرید برای یک وعده غذا. اگر خط فقر را 50% درآمد میانگین حساب کنیم، نزدیک به 25% از سالمندان امریکایی هم در فقر زندگی میکنن. بعد اون وقت اضافه میکنه که امریکا دارای 5% جمعیت دنیا و 25% از کل زندانیان دنیاست. به همین دلایل نگهداری از 2.5 میلیون زندانی 63.4 میلیارد دلار در سال خرج داره، که در بعضی ایالات 60,000 دلار در سال به معنای حقوق یک آموزگار یا کارمنده. آموزگارا و کارمنده رو گروه گروه بیرون میکنن و خرج زندان میسازن و خرج هر زندانی میشه شد. چون پول توشه. برای بسیاری الان یک مجتمع پریزن اندستریال بهش میگن، یعنی زندانی صنعتی در واقع در امریکا وجود داره. کل اینا رو برای عزیزان عرض کردم برای اینکه ما ببینیم که در دنیا چی میگذره. این یک طرف قضیه، اکوادور یعنی یک کشور امریکای لاتین. آقای رافائل کوریا عرض شد که یک شنبه گذشته دوباره انتخاب شد با 56% از آرا و نفر دوم 24% ازش عقب بود. عزیزان میدونن که رافائل کوریا از موقعی که اومده مثل کشورهای دیگه مثل بولیوی، ونزوئلا، ارتباط که آرژانتین، برزیل، اوروگوئه، تمام اینها لااقل میزان فقر در این کشورها 50% اومده پایین. با تمام تلاشی که ارتجاع در اون کشورها با پشتیبانی نیروهای سلطه‌گر خارجی دارن زور میزنن که این نیروهای ترقی‌خواه رو بردارن، که در پاراگوئه موفق شدن، در هندوراس موفق شدن کودتا بکنن، ولی رافائل کوریا جز اونهایی که واقعا برای مردم اکوادور کار کرده و این نشون میده که در اروپا و امریکا چی میگذره، در خاورمیانه و کشورهای دیگه چی میگذره و در امریکای لاتین چی میگذره. که حالا من اشاره خواهم کرد که موقعی که ما راجع به سوسیالیسم قرن 21 صحبت میکنیم یه تخیل نیست بلکه یک واقعیت، که حالا در بخش دوم میخواستم بهش برسم که هر سوال که بقیه وقت و حدود نیم ساعت رو صرف این قضیه بکنیم. هفته گذشته این بحث راجع به تاریخچه سرمایه‌داری رو من به اینجا رسوندم. در واقع 4-5 جلسه بود که من به سوالات یکی از عزیزان این برنامه، یعنی بینندگان این برنامه، داشتم پاسخ میدادم و قول دادم که در واقع برگردم حالا به تاریخچه سرمایه‌داری که از 7-8 جلسه 10 جلسه قبل آغاز شد، در واقع شروع کرده بودم. منتها بعد یک سلسله آمار در همین فاصله به دستم افتاد که اینها رو بیشترش رو از مجله مانتلی ریویو من گرفتم، شماره دسامبرش، که مربوط به همین بحثی که ما داریم، میخواستم برای عزیزان بخونم و بعدش میریم به دنباله بحث جلسات قبل. من عرض کردم جلسه گذشته که ما در هر کالا دو نوع ارزش داریم، یکی ارزش مصرف یا استفاده use value که در حقیقت نیاز انسان رو، یه نیاز انسان رو برطرف میکنه. من مثال هاشو زدم، این برای رفع نیاز انسانه. ولی یه چیز دیگه هم داره و اونم ارزش مبادله یا exchange value بهش میگن، که این هدف سوده و نه رفع نیاز انسان. و من در جواب این عزیز عرض کردم که اگر ما میخواییم به یه جامعه انسانی برسیم، ابتدا باید بدونیم که چی میخوایم. جامعه آینده رو ما نمیتونیم نسخه براش بنویسیم، باید عملا بدونیم که چی میخوایم و این خواستهای ما باید بازم کریستال کلیر، یعنی آشکار و عیان و مثل آب زلال، ما باید بدونیم که چی میخوایم. و یکی از چیزها عبارت از اینه که باید بالاخره تولید برای رفع نیاز انسان باشه و نه سود. و من عرض کردم که یه زمانی فرضاً از اواخر قرن 18 تا بگیم اواخر قرن 19 به مدت یک قرن، انگیزه سود و انباشت سرمایه دستاوردهای عظیمی داشته و بازم من اشاره کردم که حتی خود مارکس و دیگران کلی تجلیل کردن که چه دستاوردهایی داشته، نوآوری ها، ابداعات، اختراعات که بشر رو در حقیقت از زیر سیطره بلایای طبیعی و مرگ و نیستی در حقیقت نجات داده، که اقوام قبلی بسیار ضرب پذیر بودن، طول عمر رو زیاد کرده، وضعیت بهداشت و به اصطلاح عرصبت که سلامتی انسان ها رو خیلی بالا برده و بسیاری از چیزها، و در واقع فرهنگ رو، هنر رو، وسائل و نیازهای جدید و مفیدی رو برای بشریت به ارمغان آورده. ولی همین بعد از مدتی که حتی میشه تاریخش رو معین کرد، تبدیل به یه بلا میشه، تبدیل به یه چیزی میشه که هم طبیعت رو به طرف نیستی میبره و هم جامعه بشری رو به طرف بربریت میبره. یعنی بشریت رو مثل امروز روز بر سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار میده. یا سوسیالیسم یا بربریت. این رو امروز روز با چشم میبینه. یه زمانی در مانیفست این مطرح شده، اون موقع اصلا قابل باور نبوده. بعدش روزا لوکزمبورگ اینو مطرح میکنه، بازم کسی از گوشش بدهکار نبوده. نظرش در 1999 اینو مطرح میکنه که من کتابش رو ترجمه کردم، یا سوسیالیسم یا بربریت. بازم امروز روز ولی بعد از 11 سپتامبر و الان آنچه که جلوی چشممون داریم میبینیم، این بحران ساختاری و این تجاوزاتی که به کشورهای مختلف میشه آشکارا به ما نشون میده. و عزیزان باید همین شماره مالتی ریویو رو بخونن و شماره همین فوریه که تازه دیروز به دست من رسیده، که آقای هنسن که بزرگترین دانشمنده در حقیقت مال ناسا هستش، چطور داره میگه که اگر درجه حرارت 2 درجه دیگه بالا بره، چطور به اصطلاح بسیاری از حیوانات و گیاهان و اینا به نابودی کشیده میشن. و این دور از چیز نیست. آیا واقعا بشریت تا اواخر این قرن با این شکل، با این همه ماشینی که تو جاده های لس آنجلس هست، میتونه به زندگیش ادامه بده؟ یعنی طبیعت رو به طرف نابودی میبره و بشریت رو به طرف بربریت که داره میبره. الان در واقع هم جامعه امریکا رو به طرف بربریت با همین چیزایی که پال کرگ رابرتس داره میگه. و ببینید در افریقا دارن چه کار میکنن، در خاورمیانه دارن چه کار میکنن، در سوریه دارن چه کار میکنن، در افغانستان و عراق، در لیبی و پاکستان. بربریت مگه چیه؟ خیال میکنن اینا در این خونه های زیباشون تا کی میتونن زندگی بکنن در کناره وست، در کناره اقیانوس آرام، با این اصطلاح حصارهایی که دور خودشون میکشن، با دوربینایی که رو دیواراشون میزنن امثال هم. ولی میخواستم یه مقدار از این اعداد ارقام رو قبل از این که به اصطلاح وارد دنبالهی به اصطلاح تاریخی چیز بشه، که ببینید نظام سرمایه داری موقعی که هدف تولید عبارت از سود باشه و نه نیاز، رفع نیاز انسان، چی کار میکنه. این از مالتی ریویه همینطور که عرض کردم دسامبر. سرمایه‌داری انحصاری گردش هرچه سریع‌تر کالاها را می‌طلبد تا میزان فروش خود را هرچه بیشتر بکنه برای بالا بردن سودش. بنابراین دوام کالاها دشمن سیستمه. اصلا من یه مثال این دیگه، حالا من تمام این ارقام رو می‌خوام، ولی خود من قدرت هاست متوجه این شدم، برای عزیزان تجربه شخصی خودم رو بگم. پدر من یه خودنویس داشت، پارکر 51، که اینو فکر میکنم همون 28 مرداد یا قبلش حتی، یعنی سال 1951 این خودنویس رو خریده بود. خودنویس پارکر واقعا چیز جالبی بود که من هر وقت میخواستم یه نامه بنویسم انتماس میکردم که به من بده نامه رو بنویسم. اینقدر این زیبا مینوشت و اینو با جوهر پلیکان پر میکرد. نمیدونم 40 یا 50 سال این خودنویس توی جیب بغلیش بود و چطور ازش نگهداری میکرد و چه چیزهایی با این نوشت. حالا ما با چی سر کار داریم؟ با خودنویس‌های بیت که از پلاستیک درست شد. من حساب کردم که هر کدوم از این خودکارا 20 صفحه بیشتر نمیتونه بنویسه، در اینکه من می‌نویسم 20 صفحه بیشتر نمیتونه بنویسه. در عرض 45 سال یا 50 سال خوبه اگه آدم بنویسه به اون اندازه‌ای که پدر من می‌نوشت یا فرزند خود من، چند هزار و یا 10 هزار از این قلم‌ها باید دور بندازی. این قابل این نیست که دوباره شما با جوهر پلیکان پرش بکنی و 45 تا 50 سال دوام بیاره. فقط 20 صفحه نمی‌نویسه. شما ببینید این چه بر سر طبیعت میبره. این همه فقط خودکار. هر شود که بنابراین دوام کالاها دشمن سیستمه. همه چیز یک بار مصرف میشه. فرضاً در پزشکی، من خوب یادمه زمانی که ما در دانشگاه بودیم یا بعدش، ما سرنگا رو میذاشتیم از سویلشون میکردیم و دوباره ازشون استفاده میکرد. سوزن ها را آمانید. الان چی؟ تمام یک بار مصرفه. حتی دستکش ها رو تمام یک بار مصرفه. همه چیز یک بار مصرف شده. چیز قنداق بچه رو عزیزان ببینید چه نابودی این به بار میاره. مادرای ما پارچه داشتند، بچه رو قنداق میکردند، بعدش هم میشستنش. الان دور بریزن. از این رو فرهنگ دور انداختن هرچه سریعتر کالاها، یعنی اتلاف و اصراف هرچه بیشتر، موجب سود حتی اکثر برای انحصارات میشود. اگه مادرای ما قنداق بشورن که سودی به جیب اینا نمیره. عمر متوسط تلفن‌های دستی به دلیل کاهش عمر برنامه ریزی شده سیستماتیک تمام اینا و روانشناختی که مرتب حالا از استیو جاب برای عزیزان نقل قول میدارن روان مردم رو داغون میکنن. عمرش فقط 2 ساله. نتیجه آن که در سال 2007 140 میلیون تلفن دستی به آنچه آژانس حفاظت محیط زیست پایان عمر آنها میخواند رسیدن. در سال 2007 فقط 140 میلیون. شما ببینید قبرستان این کامپیوترها و تلفن‌های دستی چه وحشتکده‌ایه. اینا چی تو این تلفن‌های دستی هست و چه بر سر طبیعت میبره. 250 میلیون کامپیوتر و وسایل مربوط به آن در همون سال به آخر عمر خود رسیدن. استیو جابز مرحوم در سال 2000 به مشتریان وسایل الکترونیکی شرکت خود، یعنی شرکت اپل، توصیه کرد که اگر میخواهن آخرین تکنولوژی همگام باشن باید هر سال یه دونه آیپد بخرن. مرحوم شد. موقعی که مرحوم شد 8 میلیارد دلار در صندوقش داشت. معلومه که هر سال باید یه آیپد و یه آیفون و بعد سایر به حساب وسایل هر سال باید عوض بکنن. هر سال در امریکا عزیزان دقت بکنن 150 میلیارد بطری پلاستیکی نوشابه خریداری میشه. کوکاکولا و پپسیکولا توی چیزای پلاستیکی نبوده، تو شیشه بود، دوباره میشستن دوباره پرش میکردن. و هر روز 320 میلیون لیوان یک بار مصرف عرشبت که دور ریخته میشود. اینا جنگلا که مکدونالد همه اینا رو دور میریزه. اینا جنگلایی هم که دارن از بین میبرن و جنگلا هم در واقع ریه های طبیعت هم، ریه های این کره خاکی هم، یعنی ریه هاش رو دارن از بین میبرن. از سال 1960 به بعد ظروف یک بار مصرف حاوی نوشابه که همین شیشه‌های پپسیکولا و کالا درای و امثال ها از 6% به 99% است. 100 میلیون تکه، اینا قبلا گفتن محموله پستی ناخواسته که اینجا بهش میگن جنک میل، در سال فقط در امریکا به وجود میاد که عرض کردم میرید توی صندوق پستتون 99%شو میریزید تو آشغالدونی. البته بجز اونایی که به اصطلاح قبض آب و برق و فلان که باید پول پرداخت بکنه. 51 میلیون تن گازهای گلخونه‌ای سمی همینا ایجاد میکنن. در اقتصادی که مبنای آن در اتلاف و اسراف حد اکثر گذاشته شده، کالاها به طور سیستماتیک و حساب شده طوری ساخته میشوند که قابل تعمیر نباشند. عزیزان به یاد بیارن که همین اتومبیل ها رو پدران ما خودشون تعمیر میکردن، خودشون روغنش رو عوض میکردن. الان بهش دست بزن، اصلا بعضی ها خیلی هستن کاپوت ماشین اصلا بلند نمیکنن، نمیدونن اصلا اون زیر چی هست. اون موقع خود مردم خیلی ها خودشون تعمیر میکردن. بنابراین خریداران این کالاها وادار میشن که اونها رو دور بریزن و به بازار برگشته و همون جنس رو از نو بخرن. موقعی که هدف سود باشه این عوارض رو به بار میاره. تا یه مدتی دیده نمیشن ولی الان شدت گرفته، اکسلوریت شده. حالا ببینید وجه دیگه یه قضیه. تخمین زده شده که بسته‌بندی کالاها فقط مثلا پکیجینگ اینو بهش میگن، بسته‌بندیش به طور متوسط 10-20% هزینه محصولات غیر غذایی رو در بر میگیره که این از مشتری میگیرن. خیال نکنیم که فقط اونا میپردازنش. بسته‌بندی وسایل آرایشی مثل عطر و اودوکولون و امثالان گاهی اوقات هزینهش 3 برابر خود محصوله. دیدید که تو شیشه های عجیبی دیزاینر یعنی به حساب طرح کنندگان عجیب و غریبی دارن که این شیشه های عطر و اودوکولون و امثالان رو به حساب دیزاین میکنن، طرح میکنن. در سطح جهانی 300 میلیون سیک در سال تولید میشه. طبق برآورد به روزنامه گاردین فقط 2/3 این مقدار کافیست که 48% ایالات چسبیده و همه امریکا رو کاملا پوشش بده. تبلیغات برای بعضی از فرآورده‌ها مانند صابون و آبجو 10-12% از قیمت خرده فروشی آن را شامل میشه که باز از مشتری میگیرن. و برای بعضی از اسباب بازی ها 15% قیمت رو در چیز میکنه که اینو بهش میگن سیلز پروموشن. در سال 2005 در امریکا سیسان اینو دقت بکنن 1 تریلیون دلار خرج بازاریابی یا مارکتینگ یا سیلز پروموشن شده. اینا جزء جی ان پی امریکاست، گروس نشنال پرادکت. بنابراین موقعی که ما اعداد ارقام گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی رو نگاه میکنیم باید ببینیم از چی تشکیل شده. تمام قماربازی ها، تمام فاحشه خونه ها، تمام دراگ به اصطلاح مواد مخدر و تمام اینا جزء به اصطلاح گروس نشنال پرادکت این کشور. تقسیم کار و استفاده از کار ارزان کشورهای سقاره، اینو عزیزان دقت بکنن، وجوه مختلفه موقعی که تولید برای رفع نیاز انسان نباشه بلکه برای سود باشه. ببینید چه اتفاقات. نیمی از نخود فرنگی اروپا، نخود فرنگی به اصطلاح توی قوطی، در کنیا تولید و بسته‌بندی میشه و بعدش میگه که یک صبحانه یک نفر سوئدی رو حساب کردن. یا اگر به صبحانه یک خانواده سوئدی نگاه بکنیم که شامل نان، کره، پنیر، سیب، قهوه، سرشیر، آب و پرتقال و شکر، البته اینا کشورهای متمدنن باید خوب غذا بخورن. تحقیق نشان میده که این اجزا معادل 24,901 مایل یا بیش از 40,000 کیلومتر باید مسافرت بکنن تا سر میز یه سوئدی برسن. در امریکا هر ماده غذایی در امریکا باید 1500 مایل در حدود 2000 بیش از 2000 کیلومتر مسافرت بکنه تا به دست مصرف کننده برسه. در انگلیس عرض که مواد غذایی از تولید کننده تا مصرف کننده در سال 2002 متضمن 33 میلیارد کیلومتر حمل و نقل بوده. در جواب این عزیز، غذا چطور باید تولید بشه؟ باید محلی باشه. کشتی هایی که این چیزا را حمل می کنن تا از کشورهای جهان سوم که مزد چون پایینه میخوان در حقیقت هزینه تولید رو پایین ببرن و بعدش اینا رو حمل میکنن به کشورهای ثروتمند اروپایی با کار ارزان کشورهای سقاره. نتیجه چی میشه؟ عزیزان باید ببینن این کشتی های عظیم باربری وسط اقیانوس چه پولوشن یا بسه آلودگی به وجود میارن. یه لوله به این بزرگی دود سیاه از توش میاد بیرون، چون چیزی رو که کشتی ها میسوزنن مثل قیره، اینقدر به اصطلاح نفت ده چیه. اینه که طبیعت رو نابود میکنه. در حالی که در یک جامعه انسانی محصولات غذایی باید محلی باشه، باید توسط زارعای اون کشور و با کمک یک دولت مردمی حتی پشت خونه بادمجون و خیار امسالام و یا سبزیجات باید کاشته بشه که احتیاج نباشه این همه مسافرت بکنه از کنیا و یا از چین فرزن ماهی رو نفرستن چین که تکه تکهش بکنن با کارگر چینی بعدش برش میگردنن به اروپا. اینا چیزاییه. چون این عزیز که پرسیده بود منظورت از سوسیالیسم قرن 21 یه چیز عجیب و غریب نیست، یه چیز با میگن شما تخیلگرا هستی، اینا خودشون مغزشون خراب شده که نمیتونن به یه جامعه انسانی بر پایه همون چیزا که الان اینا فرضاً در ونزوئلا الان مردم تشویق میشن و خیلی هاشون پشت خونهشون سبزیکاری میکنن میخوان چیزها رو محلی بکنن که این همه مواد غذایی مسافرت نکنه که بسا طبیعی چیزا مسائل اینجوری. و بعد به چه دلیل حسابت که اگه برای رفع نیاز انسان باشه وسائل اولیه زندگی انسان و یا وسیله کامیونیکیشن یعنی ارتباط گیری بعد اینجوری باشه که این همه ضایعات به بار بیاره و طبیعت رو به طرف نابودی ببره؟ این حالا یک بچه قضیه است که به نظر من به تمام اینا ما باید به عنوان انسان مگر این که همینطور که عرض کردم اونایی که انسانیتش رو از دست دادن تو که از محنت دیگران بیغمی، حالا این هم طبیعت هم انسان نشاید که نامت نهند آدمی، ما با اینا بحث نداریم. پس این یک بچه قضیه است. ولی حالا برمیگردیم یه مقدار، چون به هر حال من لازم بود این اعداد ارقام رو برای عزیزان بگم، برمیگردیم به تاریخچه به اصطلاح خود سرمایه داری که ببینیم واقعا اینا خود تئوریسین هاشون چی فکر میکردن و تو چه باقی بودن و چطور ضد انسان بودن رو و ضد طبیعت بودن رو تئوریزه کردن. از یک سو من صحبت از اصحاب دائره المعارف کردم، فرزن ژان ژاک روسو که اونلی نزدیک بود به دائره المعارف و بعضی از مقالاتش اونجا چاپ می شد ولی زیاد میانه خوبی نداشت باشون به دلایل مختلف. عزیزان اگه اعترافاتش رو خونده باشن کتاب عجیبیه واقعا. و بعدش افرادی مثل دیدرو یا هولباخ، اینا انسانهای واقعا ترقی خواهی بودن. در عوضش ما تئوریسین‌های انگلیسی رو داریم که من از جان لاک اسم بردم، ادم اسمیت رو اگه شد در آینده با طول و تفصیل بیشتری بر این که اون وقت باید وارد تئوری های اقتصادی بشیم و از جمله تئوری ارزش ریکاردو هر چه. ولی فلاسفه دیگه ای در انگلیس بودن که اینا ضد انسان بودن و واقعا اینا چیز کردن، از تاماس هابس گرفته که در حقیقت میگه که یک لویتن یعنی یک غول باید مسلط بر جامعه باشه یعنی یک دیکتاتوری واقعا مطلق، تا من از برنارد مندویل اسم بردم که اگر شد باز در آینده من نقل قولهای وسیعی که چطور زشتی و پلید بودن فردی خیر جامعه رو به بار میاره، که در واقع آدم اسمیت اون دست نامرئی رو از همین برنارد مندویل میگیره، چطور از نظر فردی میتونی پلید و زشت و وایس V-I-C-E وایس is public private vice یعنی پلیدی فردی شخصی is public good خوبی و نیکی جمعی و جامعه است. این تئوری اصلی به حساب برنارد مندویل بود. ولی امروز من میخوام از دو نفر دیگه از اینا اسم ببرم، یکی عبارت از جرمی بنتام و یکی ادموند برک. ادموند برک اصلش ایرلندی بوده و از سرسخت‌ترین اواخر قرن 18 مخالفین انقلاب کبیر فرانسه بود. هر سبته من فقط چند تا نقل قول برای اینکه فرصت نیست. دیدگاه های بنتهم و برک را از اون جهت پر اهمیته که ما را به شباهت های عجیب آن با دیدگاه های پیروان امروزی آنها آشنا میکنه. ببینید بنتهم در مورد کارگران چی میگه؟ میگه که محاسبه رنج و لذت این مسئله را الزام آور میکند که از وارد ساختن هر درد و رنج قابل اعتراضی در آنان دوری کنیم. یعنی کارگران را لزومی نداره به سیبری بفرستیم، تو زندان بذارید، شکنجه بدیم و غیره و غیره، مثل بعضی از رژیم ها و از جمله رژیم جمهوری اسلامی. اگر گرسنگی بتواند خواست ما را برآورده کنه، اجبار اقتصادی اینه، گرسنگیه که عمل میکنه. هر طبعه که هیچ تنبیه دیگری لازم نیست. اگه ما بتونیم از فرط گرسنگی اینا رو وادار بکنیم، او سپس به این پرسش که آیا قانون باید در مورد حداقل معیشت، یعنی حداقل مزد، خانواده یک کارگر کاری انجام دهد یا خیر، پاسخ میدهد. عزیزان دقت بکنند، الان در مورد ایران ما گفتیم حداقل مزد 1,500,000 تومانه، در خود امریکاش هم همینطور الان مبارزه هست، ولی تئوریسین‌هاش اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 بودند، مثل ادمون برک و هربرت سپنسر. حتی میگه که خیر، فقر همون طبیعت است که برای حفظ بقای خود در جامعه میکوشد. یعنی گرسنگی باید جمعیت تنظیم بکنه. مالتوس هم همینجوری میگه، ضمانت اجرایی حفظ بقای فیزیکی همانا گرسنگی است. و سپس یعنی بوی از انسانیت نبرده ای. او سپس ادامه میدهد، در بالاترین درجه از تنعم اجتماعی، توده عظیم مردم با احتمال زیاد صاحب منبع بسیار کمی جز حاصل کار روزانه خود هستند. ثروتی ندارن مردم و باید هم اینطور باشه و در نتیجه همیشه در مرز فقر به سر میبرن. بنابراین بهتر است یک کمک معمول و منظم برای فقرا برقرار شود، اگرچه این کمک از نظر تئوری از نیاز آنها و بنابراین از جدیت و کار و کوشش آنها میکاهد. و بنابراین پیشنهاد اصلی و اساسی ادمون برک اینه که وظیفه دولت افزایش نیاز و احتیاج توده های مردم و در نزی از طریق برقراری ضمانت اجرایی گرسنگی وادار ساختن آنها به کار و کوششه. دولت نماینده کیاست؟ نماینده مردمه؟ ابدا. و بعدش عزیزان دقت بکنن که همین ادامه میده، چه چیز دیگر جز فشار فقر و گرسنگی میتواند طبقات پایین جامعه رو وادار کند دل به دریا و جنگ های توف توفان آسا بزنن؟ شما الان ببینید، تا چند سال پیش که این بحران اقتصادی نبود کسی تو ارتش امریکا نمیرم و کمبود داشتم. الان گروه گروه میان دوباره اسنویسی میکنن تو ارتش امریکا. فقر و گرسنگی که برقرار بکنم، دل به دریا خواهم زد. بنابراین من ملاحظه میکنیم که تئوری های نظریه پردازان نئولیبرال مکتب شیکاگو و مدیران جنرال موتورز، اینو خود من اضافه کردم، AT&T و کاترپیلر، مبنی بر قطع کمک های اجتماعی، و آقای اوباما را هم باید اضافه کرد، و کاهش هزینه های اجتماعی که تمام بسا کنگره امریکا داره این کار را میکنه، قطع حق بیکاری، قطع کمک به تهیه شیر خشت کودکان خانواده های فقیر، و چیزی تازه است که برگشت به قوانین اصلی و بنیانی نظام سرمایه‌داری در اوایل قرن 19 و اواخر قرن 18 است. اینا چیزای تازه نیست. حالا هفته آینده من صحبت خواهم کرد که بر پایه اینا ببینیم چطور در قرن 19 اونطور بوده، از اواخر قرن 19 چطور یه مقدار امتیازات میدن و چرا، و بعد از جنگ دوم جهانی دوره شکوفاییه و کلی امتیازات میدن، دوره بسیار طلاییه، الان وارد دوره‌ای شدیم که همینا صدق میکنه. و به همین دلیل هم هست که نه تنها دوچاری یک بحران ساختاری شدن، بلکه چنگ و دندان به بشریت نشون میدن. وقت من تمام، هر شبت که خیلی ممنون فرزاد جان، هر شبت که عزیزان میدونن که 9 شب تکرار میشه برنامه و بعد میره به مردم تیوی، دانشجو تیوی و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم در سایت خودم در mohit.gulshan.com که عزیزان میتونن، در این حال عزیزان میتونن گهگاهی به اون بالا دوتا mohit.com مطلب بانک بروز نشده ولی هنوز مقداری مطالعه. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که کمک های عزیزان ادامه پیدا بکنه تا این بحثا رو ادامه بدیم. شب و روز عزیزان خوش.